تو چه میگویی شقا؟ چه کنیم برادر؟
من درباره عرف سیاه بسیار شنیدم.
آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمت یکا یک شما مردمی عزیز تاجیکستان و همه شما دوستانی گرامی، صبح شما بخیر و شادی. من مطرب شریفی و همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراهی شما عزیزان خواهیم بود. لطفا شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن چند آیه از تلاوت قرآن کریم جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان، هر کی به لقای خداوند امیدوار است به موقع به لقا الله نائل خواهد شد و خداوند شنوای داناست. هر کس در راه دین و ایمان بیشتر کوشش کند همانا با سود خیش کوشش کرده است. البته خدا از اطاعت و عبادت همه جهانیان بی‌نیاز است. کسانی که ایمان آوردند و عملهای صالح انجام دادند، ما اثری تقصیرهای آنان می گذریم و بهتر از اعمال نیکشان با آنها پاداش می دهیم. راست فرمود خداوند والا مقام و بلند مرتبه.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
روزتان بخیر دوستان گرامی، امروز پنجشنبه 28 اردیبهشت سال 1402 هجری شمسی مطابق با 27 شوال سال 1444 هجری قمری و برابر با 18 می سال 2023 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش صبحگاهی برای شما آماده پخش دارند خدمت شما اعلام میکنیم. تا لحظات دیگر تقویم تاریخ را میشنوید. برنامه بعد تکراری بزرگداشت خیام خواهد بود. سپس ادبستان به سمع شما رسانده خواهد شد. پایان بخش برنامه های صبحگاهی اخبار سیاسی خواهد بود. این را هم میشنوید. دوستان همیشگی رادیو تاجیکی صدای خراسان، لطفاً با ما همراه باشید. در این لحظه از شما دعوت میکنم تقویم تاریخ را بشنوید.
با نام و یاد خدا، سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سعیدزاده و اتفاقی دیگر همکارانم مرور داریم و تقویم تاریخ امروز پنجشنبه 28 اردیبهشت ماه سال 1402 هجری شمسی برابر با 27 شوال سال 1444 هجری قمری و مطابق با 18 می سال 2023 میلادی. در تقویم ایرانی روز 28 اردیبهشت ماه روز بزرگداشت دانشمند، شاعر و عارف بلند آوازی ایران حکیم عمر خیام نیشابوری نامگذاری شده است. ابوالفتح عمر ابن ابراهیم خیام نیشابوری، فیلسوف، ریاضیدان، منجم، پزشک، شاعر و نویسنده بزرگ ایران در اواخر قرن پنجم و اوایل قرن ششم هجری زندگی میکرد. خیام در حدود سالهای 417 الی 440 هجری قمری در نیشابور متولد شد. شهرت خیام در دوران زندگی او بیشتر در حکمت، طب، نجوم و ریاضیات بود، اما امروز او را در جهان بیشتر به سبب رباعیات فلسفی لطیفش می‌شناسند. رباعیات خیام شهرت جهانی دارد و به اغلب زبان‌های دنیا ترجمه و نشر شده است. خیام در ریاضیات چند اثر معروف دارد که کتاب جبر و مقابله از همه مشهورتر است. همچنین او مأمور اصلاح تقویم ایرانی شد و نیز رصدخانه را تأسیس کرد. رساله در کلیات موجود، نوروزنامه و رساله در طبیعیات از دیگر آثار مهم این حکیم بزرگ ایرانی است. هزار و صد و سه سال پیش در روز 27 شوال سال 341 هجری قمری ابو اسحاق کسایی مروزی شاعر معروف ایرانی متولد شد. دوران زندگی او برابر با اواخر عهد سامانی و اوایل دوره غزنوی در ایران بود. او در آغاز شاعر مدیحه سرا بود، اما پس از چند در پی دیگرگونی روحی که موجب تحول فکری و عقیدتی او شد زهد و عبادت پیشه کرد و تنها به مدح پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان ایشان و وعظ پرداخت. عیسایی در ابداع مضامین بیان معانی و توصیف و تشبیه قدرت بسیار داشت. او موعظه و حکمت را در شعر فارسی به کمال رساند و میتوان گفت که زمینی ظهور شاعران بزرگ همچون ناصر خسرو را فراهم کرد. این شاعر انگارامایی ایرانی در سال 390 هجری قمری درگذشت و دیوان شعری از خود بر جای گذاشت که در عرصه ادب فارسی بده و ارزشمند است. چلیشیش سال پیش در روز 18 می سال 1977 میلادی بر اساس قطنامه 12 مجموعه عمومی کمیته بین المللی موزه ها این روز با عنوان روز جهانی موزه نامگذاری شد. از اهداف مهم این مجموعه گسترش موزه ها در سراسر جهان، همکاری همه جانبه موزه ها برای رسیدن به اهداف فرهنگی، جلوگیری از نابودی فرهنگی بومی و ایجاد مانع در برابر فرهنگ های بیگانه است. شایان ذکر است که هدف از تشکیل مکان به نام موزه نگهداری آثار گذشتگان و انتقال آنها به نسل های آینده است. و 10 سال پیش در روز 28 اردیبهشت سال 1392 هجری خورشیدی محمد قهرمان از اساتید برجسته شعر و ادبیات فارسی ایران در شهر مشهد مقدس داریفانه را ودا گفت. وی در سال 1308 در تربت حیدریه در شرق ایران متولد شد و صاحب تألیفات ارزنده از جمله چند مجموعه شعر به نام های حاصل عمر و روی جاده ابریشم شعر است. همچنین اشعار محلی قهرمان به عنوان خدای خدای خودم به چاپ رسیده است. دیوان صاحب تبریزی در 6 جلد، دیوان کلیم همدانی، دیوان ناظم هیروی، دیوان حاجی محمد جان قدسی مشهدی منتخب از غزلیات طغرای مشهدی، برگزیده از اشعار سخنسرایان سبک هندی به نام صیادان معنی و چندین کتاب دیگر هم از جمله تصحیحات و تألیفات این استاد برجسته بود. شنوندگان عزیز و ارجمند، مرور بود به تقویم تاریخ امروز پنجشنبه 28 اردیبهشت ماه سال 1402 هجری شمسی برابر با 27 شوال سال 1444 هجری قمری و مطابق با 18 می سال 2023 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
یارانی شنونده، آنچه که شنیده تقویم تاریخ بود. همکنون تکراری بزرگداشت خیام رو میشنوید.
دم با خیام. به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با ویژه برنامه دمی با خیام از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. در ایران اسلامی 28 اردیبهشت ماه روز بزرگداشت حکیم عمر خیام نامگذاری شده. به همین مناسبت با این ویژه برنامه همراه شما خواهیم بود. لطفاً با ما باشید. ۹۷۵ سال از امروز به عقب برگردید. سال 1048 میلادی، ایران، نیشابور، شمال شرق ایران کنونی، حکومت سلجوقیان. در این سال کودکی چشم به جهان گشود که نامش را غیاث‌الدین گذاشتند. کودکی که صدها سال بعد نه تنها در ایران بلکه در دنیا مشهور و شناخته شده می شود و به احترامش ناسا نام آتش فشانی در ماه و سیارکی در اجرام آسمانی را عمر خیام می گذارد. کودکی بسیار باهوش و کمی مغرور که درباره زندگیش نسبت به دیگر مشاهیر ایرانی اطلاعات کمی در دست است. خیام در میان عالمان آن عصر به ابن سینا علاقه خاصی داشت. برخی میگویند که او شاگرد ابن سینا بوده، اما در این خصوص تردیدهای جدی وجود دارد. در هر صورت او شیفته ابن سینا بوده و مدتی نیز کتاب‌های او را مطالعه می‌کرده. یکی از مهمترین خصوصیت‌های خیام این بوده که در طول زندگی به هر چه می‌پرداخته در حد کمال آن را انجام می‌داده. او هم ریاضیدان خوبی بوده، هم در علم نجوم متبحر بوده و هم شاعر و عارف بوده است. صحبت از زمانی است که غزنویان از حکومت ایران کنار رفته و سلجوقیان به قدرت رسیدند. سلجوقیان در میانه سالهای 1040 تا 1256 میلادی بر بخشهای وسیعی از ایران، دمشق و آسیای میانه حکومت می کردند. خیام نیز در دوره دو پادشاه یعنی آلپرسلان و پسرش ملک شاه زندگی می کرده، یعنی در زمان اقتدار این سلسله. پایتخت این سلسله در ابتدا نیشابور بود و تمام مردم این شهر خیام را می شناختند. خیام دوستی به نام خواجه نظام الملک داشت، فردی ماهر در سیاست و کشورداری. او آنقدر شایسته بود که به عنوان وزیر اعظم در دربار آلپرسلان بوده و به پسرش ملک شاه هم درس می داده و در آینده وزیر او نیز باقی ماند. ملک شاه که خود فردی فرهیخته و اهل فرهنگ و ادب بود، به اندیشمندان و ادبا بسیار رسیدگی می کرد. او مقرری های بسیار بالایی برای آنها در نظر می گرفت. خیام نیز از این گشاده دستی بی نصیب نبود و سالانه 10,000 سکه طلا مقرری داشت که همین هم باعث شده بود که غم نان نداشته باشد و بتواند بیشتر به تفکر و تعمق در مسائل مختلف بپردازد. گرامی، عصر خیام را علاقمندان به ریاضی به خوبی می شناسند. ریاضیدان ها قرنهای 11 و 12 میلادی، یعنی دوره‌ای که خیام در آن میزیسته، را با عصر خیام یاد می کنند. او برای اولین بار توانست روشی را برای حل معادلات سه مجهولی ارائه بدهد و همچنین ضرایب بسط دو جمله ای را هم تعیین کند. برای همین هم در خیلی از کتاب‌های دانشگاهی به این دو جمله‌ای‌ها دو جمله‌ای‌های خیام نیوتن می‌گویند. یونسکو نیز به پیروی از متخصصان تاریخ علوم از او به عنوان یکی از بزرگترین ریاضیدانان قرون وسطا نام برده است. آثار او بیشتر به زبان عربی، یعنی زبان علمی دنیای اسلام در آن روزگار است. یکی از معروف‌ترین کتاب‌های خیام در این حوزه درباره معادلات درجه 3 است که به زبان عربی نوشته شده است. خیام این کتاب ارزشمند را به خواجه نظام الملک تقدیم کرد. ویلدورانت درباره کتاب خیام می‌گوید این کتاب شاهکار ریاضی بشر در قرون وسطا است. او درست می‌گوید، اما از نظر بسیاری خیام نه تنها در ریاضی بلکه در نجوم و ستاره شناسی شگفت‌انگیز بود. گفتیم که خیام کتابش را که احتمالاً در اوایل دهه سوم زندگی به نگارش درآورد، به دوستش خواجه نظام الملک تقدیم کرد. خواجه نیز از خیام می‌خواهد که به اصفهان بیاید، شهری که در زمان پادشاهی ملکشاه پایتخت سلجوقیان است و خواجه نیز همچنان وزیر دربار است. در واقع خواجه نظام الملک می‌خواهد که خیام به اصفهان بیاید تا در اصلاح تقویمی که در آن روزگار مشکلاتی را ایجاد کرده بود کمک کند. تقویم آن زمان بر چرخش ماه بود و مشکلاتی را برای حکمرانی ایجاد کرده بود، مثل زمان اخذ مالیات‌ها، برگزاری مراسم‌های مانند نوروز و غیره. خیام نیز قبول می‌کند و به اصفهان می‌رود. او توانست با کمک دیگر ریاضیدان‌های ایرانی تقویم ایرانی را اصلاح کند. آنها با بررسی حرکت ستارگان تقویمی را ابداع کردند که بر اساس چرخش خورشید بود. این تقویم با نام تقویم جلالی شناخته می شود. دقیق ترین تقویم جهان که طول ماه ها و زمان دقیق تحویل سال را به طور کاملا صحیح محاسبه می کند. از آن زمان بود که نوروز ایرانی نیز با آغاز بهار تطابق پیدا کرد و نظم گرفت.
اشکی تخمینه دنیا پوری آب فیغانش میرسد برگوشی محتاب دلش در سینش دریای خون شد زیتیغی رستم از مرگ سهراب زیتیغی رستم از مرگ سهراب
اسرار ازل را نه تو دانی و نه من، وین حرف معما نه تو خوانی و نه من. هست از پس پرده گفتگوی من و تو، چون پرده برافتد نه تو مانی و نه من. خیام در حوزه شعر و ادبیات نیز بسیار متبحر بوده است و رباعیات او یکی از زیباترین آثار به جای مانده از خیام در موضوع شعر و ادبیات است. شعر خیام علاوه بر زیبایی ادبی، مفاهیم بسیار عمیقی نیز دارد که نمایانگر باورهای فلسفی خیام است، به طوری که در زمان حیاتش او را حجت الحق می نامیدند. خیام برخلاف بسیاری دیگر از شعرای بزرگ ایران زمین مانند حافظ و مولانا سعی کرده است تا مفاهیم مورد نظر خود را با زبان بسیار ساده و صریح اما ساده و دلنشین بیان کند. عزیزان، در جهان نام خیام با یکی از شاعران غربی گره خورده است. علاقه‌مندان به خیام دقیقاً می‌دانند منظورمان چه کسی است. بله، درست است. نام او ادوارد فیتزجرالد است. ادوارد در سال 1809 میلادی در جنوب انگلستان متولد شد. خانواده‌ای مرفه که شرایط تحصیلش را در دانشگاه کمبریج فراهم کردند. او بدون غم نان به تحصیل پرداخت و علاقه او به زبانهای شرقی باعث شد که فارسی را برای یادگیری انتخاب کند. او ابتدا با سعدی و سپس با حافظ و فردوسی آشنا شد، اما زمانی که نسخه ای از رباعیات خیام به دستش رسید، دریچه از شعر و اندیشه به روی او باز شد و تصمیم گرفت تا اشعار خیام را ترجمه کند. فیتزجرالد در سال 1859 میلادی کتاب رباعیات را چاپ کرد. البته ترجمه او بیشتر شبیه به الهام گرفتن از اشعار خیام است تا ترجمه دقیق. با همه اشکالاتی که در ترجمه کتاب خیام وجود دارد، اما فیتزجرالد توانست مردم اروپا را با اندیشه های خیام آشنا کند، به طوری که خیلی از چهره‌های دنیا شیفته خیام هستند، از جمله آبراهام لینکن و مارتین لوتر کینگ. جالب است بدانید آبراهام لینکن گفته بود: من شبها قبل از خواب خیام می‌خوانم. همچنین خیام سوژه گفتگوی دو نفر از کاراکترهای رمان گرگ دریاست. عمر خیام عمری طولانی داشته است و بنابر اقوام متواتر در سن 83 سالگی در شهر نیشابور چشم از جهان فرو بست و اگر دوست دارید از مقبره این اندیشمند بزرگ ایرانی دیدن کنید، باید به شمال شرقی ایران و شهر زیبای نیشابور سری بزنید. مقبره زیبا که در معماری آن تلاش شده تا سه جنبه شخصیت خیام، یعنی ریاضیدان، منجم و شاعر را به خوبی نشان دهد. در واقع خیام در باقی دفن شده است که دوستش نظام الملک به او هدیه داده است و البته خیام نیز در عوض آن به پسران خواجه درس داده است. خیام محل دفن خودش را طوری طراحی کرده بود که در بهار پوشیده از گل شود. جالب است که از گلهایی که در باغ محل دفن خیام وجود دارد، میتوان در مقبره فیتزجرالد هم مشاهده کرد. در سال 1884 میلادی، ویلیام سیمپسون از مقبره خیام بازدید کرد. ضمن بازدید مقداری از بذر گل سرخی که بر مزار خیام رویده بود را به همراه نامه‌ای به انگلستان فرستاد. بذرها در باغ گیاهشناسی سلطنتی کاشته میشود ولی گلی نمیروید. در نهایت با پیوند دادن و انتقال بر سر مزار ادوارد فیتزجرالد در سال 1893 گل شکوفه می دهد و این گونه می شود که گل سرخ پیام محبت و دوستی را از خیام به ادوارد می رساند. از همراهی شما با ویژه برنامه دمی با خیام به مناسبت روز بزرگداشت حکیم عمر خیام سپاسگزاریم. تا درودی دیگر، بدرود.
بر بالی امواج
با ما همراه باشید.
از سرزمین خورشید، از آستان جانان، بر بال امواج تا ماوراء النهر.
جانم فدای باد که از یک نسیمی او صدر و راحتم به دل ممتحن رسید.
شاد کنم در من دلی خیل نشسته فریاد کنم آی
رزا. همراه با رادیو تاجیکی صدای خراسان.
آمدم با اختیاری عارفانه، آمدم با افتخاری شاعرانه، بر دلی شهری که باشد زاد بودم.
اینجا مشهد الرضا، رادیو دلهای عاشق.
شاه پناهم بده، خسته ای را آمدم، آه نگاهم مکن، بیگناه آمدم، شاه پناهم میده خسته ای آمدم، آه نگاهم مکن غرقی گناه آمدم.
عزیزان شنونده و ادب دوستانی عزیز، همکارانم برنامه ادبستان را آماده پخش دارن، بریم که بشنویم.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است.
گنجینه بنده دوره معاصر از دوره‌های درخشان ادبیات فارسی است.
از باز که زبان فارسی دری گسترش میاد در سرزمین ایران و را رود تا کاشغر دیگر تا اندونزیا،
زبان فارسی کم دانه.
در حقیقت لهجه‌های مختلف رایج در ایران، افغانستان و تاجیکستان از یک رود سرچشمه می‌گیرند و شاخه‌های یک تنه بزرگ درخت کهنسال فارسی است.
از دست‌داده‌های خود را دوباره می‌یابیم. یکی از دست‌داده‌های ما این خط فارسی است
و تا زبان فارسی باقی است تازه و با تراوت خواهند بود.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
ادبستان،
کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوندی که آغاز و فرجام به دست اوست و با سلام و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند که همینک برنامه ادبستان را از صدای خراسان رادیو تاجیکی می شنوید. برنامه ما هر هفته در روزهای پنج شنبه و شنبه پخش می شود و در شبکه جهانی اینترنت با این نشانی قابل دریافت است: parstoday.ir/tajik. ادب دوستان عزیز، فرهیختگان ارجمند، در ادامه برنامه گذشته با شما از سخنور نام‌آور امیر خسرو دهلوی سخن می‌گوییم، شخصیتی که در طول قرن‌ها مورد تأیید و تمجید بسیاری از اهل علم و ادب بوده است. یان ریپکا، دانشمند معروف غربی و پژوهشگر ادبیات پارسی از کشور چک، درباره خمسه امیرخسرو معتقد است اهمیت آثار امیرخسرو در ادبیات فارسی از این جهت چشمگیر است که در خمسه او داستان‌های رمانتیک برجسته و اشعار حماسی ممتازی دیده می‌شود که موضوع‌های آنها را از نظامی اقتباس کرده است. شاعر کم و بیش رویدادها را به شکل‌های گوناگون تصویر کرده و چنان با سخنوری و بلاغت موضوعها را پرورانده که گویی در مهارت و استادی دست کمی از نظامی نداشته است. اما او به ژرفای فلسفه زندگی و مسائل حاد اجتماعی توجهی نکرده و در این حال تردیدی نیست که این تنزل سطح با سلیقه مردم زمان خسرو هماهنگ بوده است. آثار منظوم فارسی او عبارتند از دیوان امیر خسرو شامل پنج دفتر، هر یک دارای دیباچه‌ای متضمن سوانح عمر و نکاتی در اسلوب شعری او به قلم خود شاعر بدین قرار. تحفت الصغر، سروده های 16 تا 19 سالگی شامل قصیده ها، غزل ها، ترجیع بند ها و زندگی نامه مشروح شاعر. اثری دیگر شامل سروده های شاعر از 20 تا حدود 32 سالگی شامل قصیده ها، ترجیع بند ها، قطعه ها، غزل ها و رباعی ها. قصیده های این دیوان در ستایش و مراسی نظام الدین اولیا، علاءالدین محمد و معز الدین کیقباد است. و اما از دیگر آثار او میگوییم: قرة الکمال، سروده های 34 تا 43 سالگی او شامل قصیده ها، ترجیع بند ها، قطعه ها با مقدمه ای مبسوط که در آن شرح زندگانی امیر خسرو دهلوی به تفصیل آمده است. بقیت النقیه، سروده های دوران پیری شاعر شامل قصیده ها، ترجیع بند ها، رباعی ها و یک مثنوی کوتاه. این دیوان حاوی مدایحی است درباره علاءالدین محمد شاه، پسر او و بعضی امیران دیگر و نیز مرثیه ای در مرگ محمد شاه. نهایت الکمال، سروده های واپسین سال های حیات شاعر مشتمل بر ترجیع بند، مثنوی، رباعی، غزل و نیز قصیده هایی در مدح سلطان غیاث الدین و مرثیه سلطان قطب الدین مبارک شاه. ادبستان را با صحبت‌های غلام سخی بلخی، آگاه در مسائل تاریخ و ادبیات، دنبال می‌کنیم که به گوشه‌های از روزگار و آثار امیر خسرو دهلوی اشاره دارد. بشنوید عزیزان.
امروز در رابطه با یکی از شاعران حوزه هندوستان، یک شاعر خیلی نامدار است، چون در ادبیات فارسی هندوستان خودش یک سبک است، سبک شعر هندی خیلی برجسته است و خیلی مشکل هم است، او را به معرفی میگیریم. خب بعد ترتیب حالا بریم سر امیر خسرو دهلوی. ابوالحسن امیر خسرو دهلوی در سال 632 خورشیدی که برابر میشه با 651 قمری در پتیاله هندوستان تولد شده. نژاد امیر خسرو دهلوی در اصل ترک است و ترک اندیزاد که در هندوستان زاده شده. به همین سبب هم است که در اشعار فارسی امیر خسرو دهلوی واژه های از ترکی و هندی اندکی مشاهده میشه. پدر امیر خسرو دهلوی، امیر سیف الدین محمود، از اهالی داچین در فرارود بوده و که انگام حمله مغول ها یا فرار میکنه میره به هندوستان و مهاجرت میکنه و سپس در هندوستان وقتی نوجوان بوده با یک دختر هندی در اونجا ازدواج میکنه و از طریقی دختر هندی باز یک روابط بسیار نزدیک با شمس الدین پادشاه وقت دهلی پیدا میکنه. یک روابط بسیار خوب و نزدیک با حاکم وقت دهلی داشتن. امیر خسرو دهلوی خودش مثل پدر جایگاه خیلی بالا داشت نزد حاکمان هندوستان و امیر لقب پیشوند امیر جلال الدین فیروز شاه او برش عطا کرد، چون ویژگی هایی که به ای دیده بود و احترام که به ای داشت. خب امیر خسرو هم آدم کمی نبوده دیگر، خب همین باعث شد که لقب امیری را میگیره. امیر خسرو دهلوی زبان های فارسی، ترکی، هندی و عربی را خوب میفهمیده، زبان فارسی را در کودکی یاد گرفته بود و یک تسلط کامل سرش پیدا کرده بود. به همین چهار زبان عربی، فارسی، ترکی و هندی آثارش نوشته شده که آثارش وجود داره. امیر خسرو دهلوی با وصف از اینکه در نزد حاکمان هندوستان جایگاه بالا داشت و یک مقام و منزلت داشت، ولی یک مخاطبای زیادی هم داشته، هیچگاه رویش از طرف مخاطبا دور نداد. اما هنگامی که فرصت یا وقت مناسب برش می بود با مخاطبایش می رفت، با کسایی که به اصطلاح حالی که بگویم مریدایش می نشست قسم کردن و یک روابط خوب و یک عاطفه مهربان با مخاطبایش داشته و هیچگاه تغییر نکرده بود. امیر خسرو دهلوی سبک شعرش شعر هندی است و در غزل سرایی پیرو سعدی شیرازی خود گفته و تقریبا پیرو از او است. ارادات زیادی با حافظ داشته و اشعار حافظ بیشتر میخوانده. اشعار امیر خسرو دهلوی خیلی آسان است، خیلی آسان، خیلی ساده. امیر یک باری مگر در ادبیات شعری معلومات داشته باشی یک مرور بکنی، در حالی که با شعر بیدل خیلی سخت است، در حالی که عبدوش سبک شعر اندی است، ولی از امیر خسرو دهلوی شعرش آسان است. من یک پارچه شعرش اینجا بر شما به خوانش میگیرم. میگه کافری عشقم مسلمانی مرا در کار نیست، ارگی من تار گشته حاجتی زنهار نیست، از سری بالین من برخیز از ای نادان طبیب، دردمند عشق را دارو به جز دیدار نیست، ناخدا در کشتی ما گر نمی باشی مباش، ما خدا داره ما را ناخدا در کار نیست، خلق میگوید که خسرو بت پرستی میکند، آری آری میکنم با خلق عالم کار نیست. یعنی شعرش تقریبا دیگه اشعارش هم که بخونی و می سبک بسیار ساده است. خب هر ترتیب تقریبا 14 اثر داره امیر خسرو دهلوی که مشهورترین اثرش ماتم غم است، آینه داری دل است و مفتاح الفتو است و سه شهزاده است. اینا اثرای 14 اثر داره. برجسته ترینش هم است که آثار امیر خسرو دهلوی با 4 زبان هندی و فارسی و ترکی و عربی به چاپ رسیده و سرانجام امیر خسرو دهلوی شاعر پارسی سرای هندوستان در سال 704 خورشیدی در هندوستان وفات کرده و در یک منطقه پر ازدحام در شهر دهلی دفن شده که فعلا تقریبا اونجا به یک مکان تصوف مبدل شده و کسایی که اهل تصوف هستند در هندوستان اونجا دیگه به خود یک عبادت یک مکان تصوفی ساختن و عصر به ویژه در اوقات عصر یک بیروبار خاصی به خود داره. این بود معلومات بسیار کوتاه در مورد امیر خسرو دهلوی. شما را به خداوند یکتا و بی نیاز می‌سپارم.
رسیدم شب که نگار خواهی آمد، خبرم رسیدم شب که نگار خواهی آمد، سر من فدای راهی که سوار خواهی آمد، سر من فدای راهی که سوار خواهی آمد. بلبم رسیده جانم تو بیا که زنده مانم، بلبم رسیده جانم تو بیا که زنده مانم، پس از آن که من نمانم به چه کار خواهی آمد، پس از آن که من نمانم به چه کار خواهی آمد. غم و قصه فراقت بکشد چنان که دانم، غم و قصه فراقت بکشد چنان که دانم، اگرم چو بخت روزی به کنار خواهی آمد، اگرم چو بخت روزی به کنار خواهی آمد. منم و دل و آه ره تو درون این دل، منم و دل و آه ره تو درون این دل. مروی من اندر این ره که فگار خواهی آمد، مروی من اندر این ره که فگار خواهی آمد. همه آهوان صحرا سر خود گرفته بر کف، همه آهوان صحرا سر خود گرفته بر کف. با امید آن که روزی به شکار خواهی آمد، با امید آن که روزی به شکار خواهی آمد. کششی که عشق دارد نگذاردت بدین سان، کششی که عشق دارد نگذاردت بدین سان. به جنازه گر نیایی به مزار خواهی آمد، به جنازه گر نیایی به مزار خواهی آمد. به یک آمدن ربودی دل و دین و جان خسرو، به یک آمدن ربودی دل و دین و جان خسرو. چه شود اگر بدین سان دو سه بار خواهی آمد، چه شود اگر بدین سان دو سه بار خواهی آمد.
شنوندگان گرامی، با هم قرائت زیبای یک تن از راویان خوش صدا بر متن امیر خسرو دهلوی را شنیدیم و همچنان گفتار ادبستان را ادامه می دهیم.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روش تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلام می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی mashhad2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع‌های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
دوستان، به پایان آمدین دفتر حکایت همچنان باقی است. با شما عزیزان، من علیرضا جعفرانی گوینده این برنامه به اتفاق دیگر همکاران در همین جا با شما خداحافظی می کنم. توفیق حضرت حق یارتان تا درود و مجالی دیگر. بدرود عزیزان.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
رهبر معظم انقلاب اسلامی: حج میقات بین المللی و میعاد جهانی است. دوشنبه میزبان همایش منطقه‌ای صندوق جهانی محیط زیست. تافنامه ساخت راه آهن رشت آستارا به صورت ویدیو کنفرانسی با حضور رئیسان جمهوری ایران و روسیه. بعد دیدار امام علی رحمان با نخست وزیر شورای دولتی چین. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیری آقای رشکانی در خدمت شما هستیم. در ادامه هم تفصیلات خبرها را می شنوید. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار دستندرکاران و کارگزاران حج تاکید کردند حج میقات بین المللی و میعاد جهانی با منافع گوناگون دنیوی و اخروی است. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی روز چهارشنبه در دیدار مسئولان، کارگزاران و جمع از زائران بیت الله الحرام نگاهی صحیح به حج و فهم اهمیت این فریضه را بسیار مهم خواندن و تاکید کردن حج مسئله جهانی و تمدنی است که هدف آن ارتقای امت اسلامی، نزدیکی دلهای مسلمانان و اتحاد امت اسلامی در مقابل کفر و ظلم و استکبار و بت‌های بشری و غیر بشری است. حضرت آیت الله خامنه‌ای با اشاره به منافع دنیوی و اخروی این فریضه عظیم گفتند اگر حج نباشد امت اسلامی فرو خواهد پاشید. رهبر معظم انقلاب اسلامی وحدت امت اسلامی و مقابله با شیطانهای مستکبر را از جمله این اهداف دانستند و افزودند از جمله منافع گوناگون دنیوی حج این است که مسلمانان در این اجتماع عظیم در مقابل رژیم صهیونیستی و نفوذ قدرت‌های استکباری اعلام حضور و قدرت کنند و در برابر ظالمان جهان سینه سپر کنند. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به ضرورت اطلاع از مسائل دنیا و اوضاع ملت‌های مسلمان افزودند ایام حج فرصتی مغتنمی برای آشنایی واقعی با ملت‌ها و مسائل جهانی است تا خبرهای دروغ رسانه‌ها و خبرگزاری‌های کذاب انسان را از واقعیت جهان دور و گمراه نکند. همایش منطقه‌ای صندوق جهانی محیط زیست روزهای 18 تا 20 می در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار می‌شود. کمیته حفاظت از محیط زیست وابسته به ریاست جمهوری تاجیکستان با اعلام این مطلب افزود در این همایش هیئت‌های وزارتخانه‌ها و نهادهای مربوطه کشورهای ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، قرقیزستان، جمهوری آذربایجان و سوئیسر شرکت خواهند کرد. این رویداد توسط کمیته حفاظت از محیط زیست در همکاری با صندوق جهانی محیط زیست و حمایت دولت تاجیکستان سازماندهی شده است. همایش دوشنبه با شرکت کنندگان امکان دریافت اطلاعات، تبادل نظر و تجربات لازم در خصوص موضوعات مرتبط با دستور کار شورای صندوق جهانی محیط زیست را فراهم می کند. رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت امضای توافقنامه راه آهن رشت آستارا گام مهم و راهبردی در جهت همکاری های بین ایران و روسیه است. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران در مراسم امضای توافقنامه ساخت خط راه آهن رشت آستارا که به صورت ویدیو کنفرانس با حضور ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه برگزار شد افزود همکاری های ایران و روسیه در حوزه های مختلف وجود دارد و امضای توافقنامه راه آهن رشت آستارا هم یکی از جلوه های این همکاری است. رئیس جمهوری روسیه هم با اشاره به اهمیت خط راه آهن راهبردی رشت آستارا گفت این مسیر فرصت ایجاد کرده است که مسیرهای جهانی حمل و نقل متحول و متنوع و سبب سیاست رقابتی برای تقویت ظرفیت بخش ترانزیت شود. ولادیمیر پوتین افزود کریدور حمل و نقل شمال جنوب سهم نمایانی در تأمین امنیت غذایی در ایران و کشورهای حوزه خلیج فارس دارد. رئیس جمهوری روسیه ابراز امیدواری کرد با راه اندازی این مسیر بتوان مواد غذایی و سایر محصولات دیگر را بین کشورهای حوزه خزر و حاشیه خلیج فارس مبادله نمود. اما بشنوید گزارش خبرنگار صدا و سیما را درباره این پروژه راه آهن.
راه آهن رش آسارا خطی به طول 162 کیلومتر حلقه مفقوده راهگذر شمال جنوب در مسیر ترانزیتی آسیای میانه، راهگذری که ارتباط ترانزیتی شمال اروپا و روسیه را از مسیر ایران به هند و کشورهای حوزه اقیانوس هند، خلیج فارس و جنوب آسیا برقرار می‌کند.
برنامه ما این رش با آسارا 4 ساله بود. آقای وزیر دستور دادن برنامه را حتما کاهش بدید و 3 سالش کنید. قراردادش رو الان منعقد کردیم. هم داره روسا برای سرمایه‌گذاری و اجراش اعلام آمادگی کردن، داره مذاکره، هم از طریق منابع داخلی روی این کار شده و قرارداد اجرایش هم منعقد شده.
توافقنامه احداث راهگذر شمال جنوب سال 2000 بین 3 کشور ایران، هند و روسیه امضا شد. از آن زمان بخش‌های جنوبی کریدور تکمیل شده، اما فاصله دو شهر رشت تا آسارا که مهمترین بخش این خط ترانزیتی محسوب می‌شود، همچنان بلا تکلیف بود.
با تغییر خط انتقال برق 63 کیلوولت موجود از وضعیت هوایی به زمینی و در مقابل احداث راه آهن در محل پارک تراشی خط انتقالیات شده، توأم با احداث زیرگذر حیات وحش و با رعایت ضوابط جاری آن سازمان ابلاغ گردیده که نتیجه آن قرار گرفتن حدود 25% مسیر بر روی پل‌های خاص میباشد.
خط آهن سراسری ایران از 3 مسیر بندرعباس، چابهار و بندر امام خمینی به رشت رسیده و در صورت ساخت این قطعه از آسارا به راه آهن جمهوری آذربایجان، روسیه و شمال اروپا متصل خواهد شد. تکمیل این راهگذر در مقایسه با مسیرهای دریایی مسافت و زمان حمل کالا را 40% کاهش داده و هزینه حمل بار را هم تا 30% ارزان تر می کند. مسیری که می تواند دروازه طلایی آسیا و اروپا باشد.
دو سه جلسه با معاون نخست وزیر و وزیر امر و نقل سوریه روسیه داشتیم و توافق کردیم که در واقع اونا در این کوریدور که حدود 1 میلیارد دلار در واقع هزینه داره سرمایه گذاری کنن.
قرار است به زودی این مسیر ریلی با سرمایه گذاری روس ها تکمیل شود. فروزانه حسن‌پور، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس ولایت ختلان تاجیکستان گفت شهرداری مشهد در حوزه گردشگری سلامت بسیار خوب عمل کرده و دارای ظرفیت بالای است. دولت علی سعید در دیدار شهردار مشهد اظهار کرد بنده 20 سال پیش به مشهد سفر کردم. در حال حاضر مشهد شهری بزرگ و سرسبز است. مدیریت این شهر نیازمند توانمندی های بالای است که شما دارای این توانمندی هستید. تغییرات شهر نشان دهنده این موضوع است. و افزود ما از پیشنهادهای شهردار مشهد و همکاری مشترک در زمینه های مختلف استقبال میکنیم و آمادگی استفاده از تجربه ها و تبادل با آنها را داریم. رئیس ولایت ختلان تاجیکستان اضافه کرد ما در زمینه کشاورزی، چارواپروری و تولید گوشت ظرفیت های خوبی را ایجاد کردیم و آماده همکاری در این زمینه ها با شهر مشهد هستیم. دولت علی سعید تاکید نمود امیدوارم بین شهر باختر که پایتخت ولایت ختلان است و شهر مشهد خطی هوایی هموار شود. فعالان اقتصادی خراسان رضوی و ختلان تاجیکستان توافقنامه همکاری امضا کردند. رئیسان اتاق‌های بازرگانی خراسان رضوی در شمال شرق ایران و ولایت ختلان تاجیکستان تفاهم‌نامه همکاری مشترک امضا نمودند. یعقوب علی نظری استاندار خراسان رضوی روز چهارشنبه در مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک با تاجیکستان که در محل اتاق بازرگانی مشهد برگزار شد گفت امضای تفاهم‌نامه بین خراسان رضوی و ختلان تاجیکستان حرکتی در جهت جریان اقتصادی در استان است که باید راهبرد آن توسط بخش خصوصی دنبال شود. محمد رضا توکلی زاده رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز رابطه‌های بین فعالان اقتصادی این استان و ولایت ختلان را بسیار نزدیک ارزیابی کرد و گفت اتاق بازرگانی خراسان رضوی هم افزایی رابطه‌ها با کشور برادر و دوست تاجیکستان را که نتیجه آن بهبود رابطه‌های دو ملت بوده هدف گذاری کرده است. شیرینی، رنگ، نوهای گوناگون پسته، سیمان، آلومینی، دارو، تخم پرندگان، پیچینی یا پیسکویت و همچنین خدمات فنی و مهندسی از مهمترین کالاهای صادراتی جمهوری اسلامی ایران به کشور تاجیکستان است. کارزار واکسیناسیون فلج اطفال در 23 ولایت از 34 ولایت افغانستان آغاز شد. در این کارزار حدود 6.5 میلیون کودک زیر 5 سال در 217 شهرستان این کشور در برابر بیماری فلج اطفال واکسینه می شوند. گزارش بشنوید در این زمینه.
شما بسیار زیاد دقیق جستجو میکنین.
شاه پاچا مسئول بهداشت یکی از نواحی کابل آخرین توصیه ها را به گروه ها گوش زد می کند و می گوید مبادا کودکی از قلم بیفتد. در چند روز گذشته در فاصله زمانی کم دو مورد بیماری فلج اطفال در شرق افغانستان هم مرز با پاکستان گزارش شده است، موضوعی که در افغانستان باعث نگرانی شده.
متوجه باشین که دقیق باشین به کدام خانه ها و او خانه‌ای که کرایه نشین هستند.
واکسیناتورها قراره در مدت 4 روز در 23 استان افغانستان قطره خوراکی واکسن فلج اطفال را به 6.5 میلیون کودک بدهند. بخش زیادی از این برنامه بر عهده بانوان است.
خانم ها دیگه قبیس تن میتونه کار کنه خو اگر کسی اجازه بده دیگه.
جنگ ناامنی در کنار باورهای غلط باعث شده بود در سالهای اخیر در هر مرحله دست کم حدود 3 میلیون کودک از دریافت قطره واکسن فلج اطفال در افغانستان محروم بمانند.
بعضی مردم هستند که تبالی دهی پیکر هستند که این واکسین یک دسیسه خارجی هستند، اشتکای ما را بیرام می سازند، به ضد ما هستند.
اجرای کارزار مبارزه با بیماری فلج اطفال در حالی در این مرحله شروع شد که در سال گذشته میلادی تعداد مبتلایان به کمترین میزان در سال‌های اخیر در افغانستان رسیده بود.
افغانستان پاکستان یگانه دو کشور در جهان هستند که تا هنوز بیماری فلج اطفال در همین دو کشور موجود است.
بیماری فلج اطفال درمان ندارد. مثل این کودک که چند سال قبل در یک مرکز ساخت دست و پای مصنوعی در کابل دیده بودم. اگر کسی به این بیماری گرفتار شد، حتی اکثر کمکی که میتواند دریافت کند وسایل کمکی همچون اساست.
من سن 4 سالگی این مشکل برای من پیدا شد.
ویروس فلج اطفال توسط هر کسی میتواند از کشوری به کشور دیگر منتقل شود. سالانه برای مقابله با بیماری فلج اطفال در کشورمان ایران در مبادی ورودی رسمی به صدها هزار نفر که از افغانستان وارد ایران میشوند قطره واکسن فلج اطفال داده میشود. هرچند صدها هزار نفر دیگر نیز سالانه غیرقانونی وارد کشور میشوند و واکسنی دریافت نمیکنند.
رئیس جمهور تاجیکستان با نخست وزیر شورای دولتی چین دیدار گفتگو کرد. امام‌علی رحمان با لی سین نخست وزیر شورای دولتی چین دیدار گفتگو نمود. رئیس جمهور تاجیکستان در این دیدار اظهار داشت در 10 سال گذشته مشارکت استراتژیک بین تاجیکستان و چین به سطح کیفی نوی رسیده است و این رابطه ها نمونه از حسن همجواری و دوستی صمیمانه است و گفت مبادلات کالا بین دو کشور به طور پیوسته در حال افزایش بوده و در سال گذشته افزایش آن تقریبا 40% بوده است. امام علی رحمان گفت این امر به هر دو کشور امکان می‌دهد تا حجم تجارت را در آینده نزدیک به میزان قابل توجه افزایش دهند. در این دیدار راه‌های تقویت رابطه‌های دو کشور در زمینه‌های صنعت، انرژی، نقلیات و بارکشانی، کشاورزی، اقتصاد رقمی، تجارت الکترونیکی، اجرای پروژه‌های بزرگ زیربنایی و همکاری در زمینه صنعت معدن یا کانها بحث و بررسی شد. در این دیدار مشارکت فناوری‌های نوین چینی در بخش فراوری محصولات کشاورزی به ویژه پخته، سبزیجات و میوه‌جات و توسعه همکاری‌ها در زمینه‌های کرم پله و دارو مهم ارزیابی شد. همونطور که در جریان هستید، نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران همچنان ادامه دارد. در این نمایشگاه هیئتی از تاجیکستان با عنوان مهمان ویژه شرکت دارند. همکارمان آقای خلیلی که به محل نمایشگاه رفته است با یکی از اعضای هیئت تاجیکستان مصاحبه کرده است که با هم میشنویم.
درود به شما و شنوندگان شما. نعمت الله اکبر هستم، معاون سردبیر مؤسسه دایره المعارف ملی تاجیکستان. سال دوم است که با نمایندگی از مایسه دانشنامه ملی تاجیکستان در نمایشگاه کتاب تهران در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران شرکت میکنیم و این دو سال هم کتاب های در دانشنامه ملی تاجیکستان نشر شده رو به اینجا میاریم و چه بگم دیگه؟ خب کتابمون هم اساسا عبارتند از انسیکلوپدیای ملی تاجیک در چند جلد که یک دانشنامه جامع هست، دانشنامه عمومی هست، همچنین از سلسله دانشنامه های تخصصی داریم دانشنامه فرهنگ مردمی تاجیک، دانشنامه زبانی تاجیکی رو امسال آوردیم و چند روز پیش معرفی هم شد و رونمایی این کتاب در رسانه‌های ایرانی یک بازتاب گسترده داشت. همچنین از سلسله دانشنامه های کودکانه آوردیم کتاب دانشنامه برای کودکان و نورسان، اختران علم، اخترشناسی. خب کتاب دیگر هم دانشنامه مختصر بزرگان فارس تاجیک است، نوشته استاد محمد امین شاهی، که این کتاب هم در این غرفه هست. عموماً کتاب‌های مهمی ما همینا بودن.
ببینید شما سال دوم شرکت میکنید، این کتاب ها که هستن فارسی هم هستن یا سیریلیک هم هستن؟
بله، از تجربه سال پیش ما به نتیجه رسیدیم که بهتر است کتاب‌های با خط فارسی بیشتر در این نمایشگاه داشته باشیم تا که برای خوانندگان ایرانی و دیگر مهمانان بازدیدکنندگان آشنا باشد. سال گذشته گلستان مصوری سعدی شیرازی را داشتیم با دو خط، خط سیریلیک و فارسی. گلستان که خود اصل خطش فارسی است، برای خواننده ایرانی و فارسی زبانان یک کتابی نو نیست، اما کتاب مصور گلستان سعدی باری اول به ایران آورده شد. امسال هم در غرفه‌مان کتاب هم داریم. همچنین کتاب جغرافی و تاریخی دولت سامانیان نوشته نکرو سفرزاده با دو خط، خط سیریلیک و فارسی، به این نمایشگاه آورده شد. از دیگر انتشارات کتاب دیوان حاجی حسین کنگوتی با دو خط در این نمایشگاه هست. همچنین شمار از زبان ملت هستی ملت کتابی را شما به خط فارسی در این نمایشگاه هست. و ما هم به نظر هستیم که هرچی بیشتر کتاب همون به فارسی برگردان کنیم و به خط نیاکان به نمایشگاه بیاریم بهتر است.
نخستین همایش ملی افغانستان و چشماندازهای آینده با حضور جمعی از مسئولان و اندیشمندان کشورهای ایران و افغانستان در دانشگاه فردوسی مشهد آغاز به کار کرد. دبیر علمی این همایش روز چهارشنبه گفت بیشتر همایش‌های با موضوع افغانستان در تهران برگزار می‌شد و این در حالی است که بیشترین ارتباط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بین استان خراسان رضوی با کشور افغانستان وجود دارد. آرش یداللهی با اشاره به وجود مرزهای طولانی و حضور بیشترین تعداد مهاجران افغانی ساکن در شهر مشهد افزود، بر همین اساس این همایش با وجود مشکلات فراوان برای نخستین بار در استان خراسان رضوی با حضور نخبگان آشنا به موضوع افغانستان در این استان پایه‌گذاری شد و امیدواریم با ایجاد دبیرخانه دائمی آن بتوانیم دور بعدی این همایش را به صورت بین‌المللی و با حضور اندیشمندان از کشورهای آسیای مرکزی و حوزه قفقاز در مشهد برگزار کنیم. تنش‌های سیاسی پاکستان که قبل از دستگیری عمران خان نخست وزیر سابق این کشور آغاز شده بود، پس از آزادی و توسط مراجع قضایی همچنان ادامه دارد. گزارشی در این زمینه بشنوید از اسلام آباد.
تنش‌های سیاسی پاکستان که قبل از دستگیری عمران خان نخست وزیر سابق این کشور آغاز شده بود، پس از آزادی وی توسط مراجع قضایی همچنان ادامه دارد. در جریان این تنش‌های سیاسی، احزاب ائتلاف حزب حاکم پاکستان در اعتراض به احکام اخیر دیوان عالی این کشور بی ویژه حکم آزادی عمران خان دست به تظاهرات زدند.
دیوان عالی کشور با حمایت یک جانبه از عمران خان مرجعیت خود را زیر سوال برده. مراجع قضایی همه را باید به یک چشم نگاه کنند.
در مقابل حزب تحریک انصاف پاکستان نیز با اعلام حمایت کامل خود از مراجع قضایی این کشور آمادگی خود را برای انتخابات زودهنگام اعلام کرد.
اولین نشست حزب تحریک انصاف با هدف ارائه راهکارهای حل مشکلات کشور و حرکت به سمت انتخابات فردا در ایالت پنجاب برگزار خواهد شد. ما برای این انتخابات کاملا آماده هستیم.
در حالی که به دلیل اختشاشات ناشی از بازداشت عمران خان برگزاری انتخابات پاکستان در حاله ای از ابهام قرار گرفته، کمیته امنیت ملی این کشور نیز در نشستی بر عزم خود برای برخورد با اختشاشگران تاکید کرد.
با تمام کسانی که دست به اختشاش زده یا مردم را تحریک به هرج و مرج کردند، قاطعانه برخورد خواهد شد، چرا که این رویکرد اقدام علیه امنیت ملی است.
دیوان عالی پاکستان که پیشتر حکم به برگزاری انتخابات ایالت پنجاب در 24 اردیبهشت ماه را صادر کرده بود، حالا با گذشت این موعد مقرر قرار است هفته آینده مجدداً این موضوع را مورد بررسی قرار دهد. این در حالیه که کمیته امنیت ملی پاکستان نیز در نشستی با تشکیل دادگاه‌های نظامی برای برخورد با اختشاشگران اخیر این کشور موافقت کرده است.
در ادامه بخش ورزشی را می‌شنوید. مسابقات فوتبال یکی از مراحل مقدماتی جام ملت‌های آسیا 2024 زیر 23 سال در تاجیکستان برگزار می‌شود. کنفدراسیون فوتبال آسیا کشورهای میزبان مسابقات انتخابی جام ملت‌های آسیا 2024 آسیا برای تیم‌های رده سنی زیر 23 سال را اعلام کرد. کنفدراسیون فوتبال آسیا 11 کشور تاجیکستان، ازبکستان، بحرین، چین، اندونزی، اردن، کره جنوبی، کویت، عربستان سعودی، تایلند و ویتنام را برای میزبانی مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا 2024 انتخاب کرده است. تیم منچستر سیتی در دور برگشت نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا چهارشنبه در ورزشگاه اتحاد پذیرای ریال مادرید است. شب گذشته نیز اینتر مقابل همشهری خود میلان با یک گل به برتر رسید و در مجموع 3 گل در دیدار رفت و برگشت اولین فینالیست امسال لیگ قهرمانان فوتبال اروپا شد.
منچستر سیتی، رئال مادرید، ورزشگاه اتحاد، دور برگشت نیمه پایانی UCL. جنگی تمام عیار، پر هیجان و فوق‌العاده حساس برای حضور در استانبول. سیتیزن‌ها هرچه به پایان لیگ جزیره نزدیک شدن ترسناک‌تر میشن. خیلی از فوتبال دوستان در انگلیس، چه اونایی که از این تیم متنفرن و چه اونایی که این تیم رو دوست دارن، این پو شاگرداش رو تحسین میکنن. اونا بعد باخت مقابل تاتنهام در فوریه 21 بازی پشت سر همه که نباختن و همه ی قولهای جزیره رو یکی یکی درو میکنن. اما پپ و شاگرداش فقط یه حسرت بزرگ دارن و اونم قهرمانی UCLه. رقابتی که چند سال تا آستانه به دست آوردنش پیش میرن، اما تو گام آخر کم میرن. یه نمونش نیمه نهایی فصل گذشته این رقابت‌ها و تقابل برابر رئال مادریده، جایی که در بازی رفت ترمز کهکشانی‌ها رو کشیدن، اما در بازی برگشت اسیر جادوی شاگردان کارلتو و تلسم برنابائو اونم تو 5 دقیقه پایانی شدن. حالا سیلی سال قبل عبرتی شده برای پپ و شاگرداش که امسال تو تقابل تکراری برابر رئال تو نیمه پایانی غافلگیر نشن و جهنم مادرید تونستن با امتیاز راهی منچستر بشن.
شاید این مسابقه مهمترین دیداریه که از زمانی که اینجا بودم باشه. من به بازیکنانم گفتم که زندگی کنید و از لحظه لذت ببرید. چقدر ما خوشبختیم. حالا همه چیز در دست ماست. لازم نیست کار استثنایی انجام بدیم. باید خودمون باشیم و همه چیز رو برای پیروزی بدیم.
اون طرف اما رئالی قرار گرفته که پادشاه لیگ قهرمانانه. کهکشانی‌ها که لیگا رو تحویل دشمن دیرینه یعنی بارسا دادن، بعد سالها فاتح کوپا دل ری شدن و حالا دوباره اسبشون رو برای قهرمانی UCL زین کردن.
پایان نشر خبرها و در ادامه هم تفسیر سیاسی را بشنوید.
توافقنامه همکاری مشترک تهران مسکو در زمینه ساخت راه آهن رشت آستارا امروز چهارشنبه همزمان با سفر الکساندر نوواک معاون نخست وزیر روسیه به ایران امضا می شود. موضوع توسعه ترانزیتی بین ایران و روسیه و فعالسازی کریدور شمال و جنوب از طرح‌های مهم دو کشور است که با راه اندازی خط راه آهن رشت آسترا می تواند نقش محوری برای ارتباط بندر جنوب ایران و روسیه ایفا کند. این مسیر تجاری حدود 3000 کیلومتر دو کشور را قادر می سازد انواع تولیدات را از راه زمینی و دریایی که دور از دسترس غرب است به خریداران به اقتصادهای در حال رشد آسیا منتقل کنند. مسیر غربی کریدور شمال جنوب که کشورهای روسیه، جمهوری آذربایجان و جمهوری اسلامی ایران را شامل می شود، از نظر ریلی دارای یک حلقه مفقوده به مساحت 162 کیلومتر بین رشت و آسترا است که اگر این خط آهن ساخته شود، عملا بین سنگ پیتربورگ و خلیج فارس ارتباط ریلی برقرار می شود. برنامه راهبردی جمهوری اسلامی ایران برای رشد ترانزیتی بر پایه رونق کریدورهای حمل و نقل با ویژه کریدور شمال جنوب قرار دارد. روسیه نیز که قبلا علاقه کمتر به تجارت با جنوب داشت، اکنون به دلیل تحریم‌های غرب ضد این کشور و همچنین جنگ اوکراین توجه ویژه به این کریدور دارد و بر همین اساس قرار است امروز موافقتنامه سرمایه گذاری روسها در احداث خط آهن رش آسترا به صورت رسمی امضا شود. بدیهی است که مسیر ریلی رشت آسترا اگرچه کوتاه است، اما اهمیت ترانزیتی بالای در تکمیل کریدور شمال جنوب دارد. این کریدور مسیر حمل و نقل ترکیبی از راه آهن، جاده و کشتیرانی است و با توجه به اینکه قطعه پایانی این کریدور در ایران در بندر آسترا قرار دارد، تکمیل آن سبب انتقال کالا از کشتی به ریل و حمل بار تا جنوب کشور خواهد شد. نکته مهم این است که حمل کالا از بندر جنوب ایران با عبور زمینی و انتقال آن به دریای خزر، روسیه، دیگر کشورهای حاشیه خزر و به اروپا زمان حمل کالا را از بندر شرق آسیا تا اروپا و نیز هزینه آن را بیش از 50% کاهش می دهد. از دیگر سو این کریدور می تواند زمینه را برای همگرای کشورهای اروپایی، آسیای غربی و آسیای میانه فراهم آورد و به عنوان یکی از مهمترین مسیرهای ارتباطی اوراسیا به شمار آید. بدیهی است که تکمیل این مسیر می تواند دیپلماسی سیاسی اقتصادی ایران در قفقاز را بیش از پیش فعال کند، چرا که برخی از همسایگان ایران همچون تاجیکستان، قرقیزستان، ازبکستان و افغانستان به نحو محصور در خشکی هستند و برای رسیدن به دریا باید از طریق ایران کالاهای خود را حمل کنند. بنابراین تکمیل کریدور شمال و جنوب علاوه بر توسعه ترانزیتی بین المللی و استفاده از ظرفیت‌های سرزمینی یک منبع درآمد پایدار برای ایران است. پیش بینی می‌شود که با راه اندازی راه آهن رشت آسترا و عملیاتی شدن کریدور شمال و جنوب ایران بتواند سالانه حدود 20 میلیارد دلار درآمد از این مسیر ترانزیتی کسب کند که این سبب کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی نیز خواهد شد.
شنوندگان عزیز، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوانهای خبرهای مهم. رهبر معظم انقلاب اسلامی: حج میقات بین المللی و میعاد جهانی است. دوشنبه میزبان همایش منطقه صندوق جهانی محیط زیست. توافقنامه ساخت راه آهن رشت آسترا به صورت ویدیو کنفرانسی با حضور رئیسان جمهوری ایران و روسیه. و دیدار امام علی رحمان با نخست وزیر شورای دولتی چین. سپاس که همراه ما بودید. خداوند نگهدارتان.
دوستان گرامی و هواداران برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان، در همین جا وقتی جدا شده برنامه‌های صبحگاهی و پایان رسید. تشکر می‌کنم از شما که برنامه‌های صبحگاهی ما رو گوش کرده. تا برنامه‌های دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
منو دریا، منو بارو،
من و آسمون صدا کن، اسمم و واژه به واژه تو دل ترانه جا کن، من و تنها من و عاشق من و خوب من صدا کن، من و از همین ترانه واسه ما شدن صدا کن، من و بی واژه صدا کن، هم صدا تر از همیشه به همون اسم عزیزی که برات واسه زندگی صدا کن، واسه هرچی عاشقانه است، واسه حرفای قشنگی که نگفته شاعرانه است، من و دریا
صدا کن، اسمم و واژه به